تحولات بزرگ چون رنسانس، انقلاب صنعتی و انقلاب کبیر فرانسه مختلف. هر یک از این رویدادها درس‌های ارزشمند برای امروز ما دارند. تا برنامه بعدی در پناه خداوند باشید. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. در ادامه درس های تاریخ سنف نهم، امروز یکی دیگر از مباحث مهم را با هم مرور خواهیم کرد. هدف ما آشنایی شما با بخش های مهمی از تاریخ افغانستان هست که مسیر تحولات سیاسی این سرزمین را تغییر خواهد داد. از شما دعوت میکنم با تمرکز کامل به درس امروز گوش بسپارید تا بهره کافی ببرید. فصل دوم، درس چهارم، موضوع درس سلطنت دوم شاه محمود و سلطنت دوست محمد خان با هم خواهیم خواند که شامل صفحات 25 الی 28 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. در درس امروز با موضوعات زیر آشنا خواهید شد: چگونگی به قدرت رسیدن شاه محمود برای بار دوم و همچنان دوره اول حکمروایی امیر دوست محمد خان. موضوعات هسته که در این جلسه با آن خواهید رسید. خب، مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته خواندیم که انگلیس ها با دسیسه های سیاسی و اختلافات بین برادران شاهزمان زمینه با قدرت رسیدن شاه محمود فراهم کردند. مردم کابل که از اداره شاه محمود ناراضی بودند علیه او قیام کردند و در نهایت شاه شجاع بر تخت نشست. شاه شجاع تلاش کرد رضایت مردم جلب کند، اما شکست در منطقه گندمک شاه محمود برای بار دوم به سلطنت رساند. که موضوع درس جدید ما در سلاید اول درباره سلطنت دوم شاه محمود هست. خب شاگردان عزیز، در درس گذشته طبق که همی حال هم مرور کردم، خواندیم که شاه محمود با همکاری وزیر فتح خان و هوادارانش از زندان فرار میکنه و همی گونه هست که ای برای بار دوم به سلطنت میرسه. وزیر فتح خان با استفاده از اعتماد شاه محمود جهت تحکیم قدرت خود به تقسیم ولایت کشور میان برادران خود میپردازه که این امر سبب ناخشنودی خود کامران پسر شاه محمود میشه. اقتدار شاه محمود تنها در کابل و قندهار محدود میشه، یعنی همون قدرت شاه محمود تنها در چی هست؟ کابل و قندهار هست. بس چون سرحدات غربی بحران فرا میگیره و در سرحدات شرقی شاه شجاع نفوذ قابل ملاحظه داشت. خب گفته میتونین که پسر خود کامران به هرات فرستاده میشه. در کل چیکار میکنه؟ پسر خود کامران به هرات میفرسته و کامران در هرات دست به انتقام جویی علیه برادران وزیر فتح خان میزنه که این عملی و باعث اقتشاش در سراسر کشور از هرات تا کشمیر میشه و یکی از عاملین و محرکین مهم این شورش خود دوست محمد خان بوده. دوست محمد خان از هرات به کابل میایه و شاه محمود وادار به عقب نشینی به جانب غزنی میکنه که در همی اوضاع و احوال هست که وزیر فتح خان به قطر میرسد و برادران وزیر فتح خان به منظور انتقام جویی به نزاع شدت بخشیدن، یعنی به جنگ روی آوردن. بخاطر چی؟ بخاطر انتقام جویی برادر خود وزیر فتح خان که منجر به شکست شاه محمود میشه و همین گونه هست که دوره سلطنت شاه محمود در سال 1818 خاتمه میافه، یعنی حکومت دومی هم از بین میره. و سلطنت دوست محمد خان میخوانیم. دوست محمد خان گفته میتونیم بعد از اینکه به تدریج موقعیت خود را در کابل استحکام یا محکم سازی، یعنی در کل حکومت خود، زمینه امارات برای در کل زمینه امارات برای خود آماده میسازه تا اینکه در سال 1835 میلادی هست مراسم تاج پوشی او به شکل ساده در کابل صورت میگیره و همچنین برای دوست محمد خان لقب امیرالمؤمنین داده میشه و امیرالمؤمنین یا دوست محمد خان در قدم اول اشخاص غیر قابل اعتماد از کار برکنار میکنه و پسران خود را مقرر میکنه. یعنی به محض ای که به حکومت میرسه و لقب امیرالمومنین برای او داده میشه، اولین کاری که میکنه همو اشخاص که بی‌اعتماد هستن اون را از کار برکنار میکنه و پسران خود خود به جای نام مقرر میکنه. به همزمان ای تلاش میکنه که جنگ با سکه ها آمادگی بگیره و به منظور پیش برده ای جنگ ها ایانه ای که تجاران، دکانداران و دیگر اقشار جمع‌آوری کرده بودنه با 50,000 عساکر پیاده و 10,000 سواره نظام دو طرف به طرف پیشاور حرکت میده و همچنان سردار سلطان محمد خان با 10,000 سپاه مردم با چکار میکنه؟ با 10,000 سپاه هم مردم با جور نیز جز اردوی امیر میکنه. به همین لشکر کشی هایی هست که حراس بزرگی در قوای رنجیت سینگ ایجاد میکنه و همون میشه که رنجیت سینگ حاضر میشه که با افغان ها از رای مصالحه یا صلح پیش بره و هیئتی به سرکردگی هارلان به حضور دوست محمد خان میفرسته. هیئت چه وظیفه داشته؟ هیئت وظیفه داشت که به هر قیمتی که شده اردوی افغان ها نفاق ایجاد کنه، یعنی در کل تصمیم اینه چی بوده که همین هیئت به هر حالتی که شده این کار میکرده که در اردوی افغان ها نفاق ایجاد کنه. خب گفتم میتونی که همین هیئتی که گفتم برای چی تضیف شده؟ برای از اینکه بتونه نفاق ایجاد کنه. این اولتر از همه متوجه سلطان محمود خان برادر امیر میگرده و وی را با وعده دادن به حکومت پیشاور مانع حمله و جنگ با سکه ها میکنه و همچنان سردار سلطان محمد خان با 10,000 عسکر خود از طرف شب از اردوی امیر جدا میشه و با دشمن یک جا میشه. دوست محمد خان زمانی که این اوزار میبینه عقب نشینی میکنه و با کابل برمیگرده. دوست محمد خان در سال 1336 میلادی هست که بعد از انتخاب شدن لارد کلون به صفت وایسرای جدید هند مکتوب عنوانی وی می نویسه و در ضمن بر مسئله پیشاور تاکید میکنه که در همین زمینه هست خواهان کمک از دولت انگلیس میشه و همزمان تلاش و کوشش میکنه که برای جنگ با سکه ها آمادگی بگیره. به منظور پیشبرد ایجنگ ها ایانه ای که گفتیم در تجاران و دکانداران و دیگر اخشار جمع بینی میکنه با 50,000 عسکر پیاده و 10,000 سوار دو طلب و طرف پیشاور حرکت. خب همین وایسرای جدید در جواب نامه امیر چنین می نویسن که دولت بریتانیا آرزومند است تا دولت های سیگ و افغان مسائلشان را از طریق مذاکرات دوستانه حل کنند و بریتانیا در امور داخلی مملکت دیگر مداخله نکنند. ضمناً یک هیئت به سرکردگی الکساندر برانس تحت نام مسائل تجاری اینا با کابل اعزام میکنند و دوست محمد خان از آمدن هیئت به کابل بسیار مسرور میشه و توقع داره که یک سلسله مسائل به شمول مسئله پیشاور از طریق مذاکره و مفاهیم حل بشه. مگر چکار میشه؟ امیر خلاف توقعش از نمایندگی انگلیس جواب قناعت بخش دریافت نمیکنه. خب گفته میتونین که انگلیس ها نظر به یکی از اهداف ناپلیون و روسیه در رابطه با افغانستان حراس داشتن زیادتر به افغانستان دلچسپی نشان دادن و دوست محمد خان با سیاست انگلیسی مشروطه با تخلیه پیشاور توسط رنجیت سینگ موافقت میکنه، اما انگلیس ها ورود هیئت روسی در افغانستان بهانه قرار میدن و با دوست محمد خان قطع رابطه میکنن و با شاه شجاع و رنجیت سینگ روابط برقرار میکنن. شاه شجاع که زیر سایه انگلیس در لودیانه به سر میبره با آنها داخل مذاکره میشه و انگلیس ها هم او چکار میکنن؟ آلی دست خود میسازن، از او استفاده میکنن و در سال 1839 میلادی هست به کشور ما تعرض میکنن. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. اگر خواسته باشین درس به صورت خلاصه جنبندی کنیم، به صورت خلاصه گفته میتونیم که شاه محمود با همکاری وزیر فتح خان و هوادارانش از زندان فرار میکنه و همین گونه برای بار دوم به سلطنت میرسه. همچنان وزیر فتح خان به تقسیم ولایت کشور میان برادران خود میپردازه. کامران در هرات دست به انتقام جویی علیه برادران وزیر فتح خان میزنه که این عمل او باعث اغتشاش در سراسر کشور از هرات تا کشمیر میشه. همچنان خواندیم که در سال 1835 میلادی مراسم تاج پوشی دوست محمد خان به شکل ساده در کابل برگزار میشه و دوست محمد خان در سال 1836 میلادی بعد از انتخاب شدن لات کلون به صفت ویسرای جدید هند مکتوب عنوانی وی می نویسه، یک مکتوبی می نویسه و در ضمن بر مسئله پیشاور داخل همین مکتوب تاکید میکنه. خود انگلیس ها ورود هیئت روسی در افغانستان بهانه قرار داده و با همکاری شاه شجاع به کشور ما چکار میکنن؟ تجاوز میکنن. خب شاگردان عزیز، ای بود خلاصه درس امروز ما. من سراغ مرحله بعدی که بخش بعدی چی هست؟ فعالیت صنفی. طبق روال عادی فعالیت صنفی داره. من سوالات رو میخوانم، شما پاسخ بده. خب سوال اول، چرا انگلیس ها بالای افغانستان تعرض کردن؟ به خاطر که انگلیس ها از اهداف روسیه و ناپلیون در افغانستان حراس داشتن و این مسئله بهانه برای مداخله قرار دادن. سوال دوم، وزیر فتح خان از اعتماد شاه محمود چگونه استفاده کرد؟ خب او چه کار کرد؟ ولایات کشور میان برادران خود تقسیم کرد که این کار سبب نارضایتی مردم شد. سوال سوم، چه عواملی باعث پایان سلطنت دوم شاه محمود شد؟ آفرین. اختلافات داخلی، شورش کامران در هرات و قدرت گرفتن دوست محمد خان از عوامل مهم سقوط او بود. و سوال چهارم، گفته میتونین که هیئت هالان چگونه باعث شکست دوست محمد خان شد؟ خب پاسخ یه هزه که هالان با وعده حکومت پیشاور سلطان محمد خان چکار کرد؟ موتی خود ساخت و باعث تفرقه در اردوی امیر شد. خب این بود فعالیت صنفی شما، ولی فعلا میرین سراغ کار خانگی. خب من کار خانگی میخوانم، شما میشه کتابچه و قلم بگیریم و سوالات رو یادداشت کنید. سوال اول، اختلافات میان سدوزایی ها و باریکزایی ها در کدام موارد بود؟ سوال دوم، هارلان نماینده انگلیس چگونه موفق به ایجاد تفرقه میان اردوی امیر دوست محمد خان گردید؟ سوال سوم، وزیر فتح خان از اعتماد شاه محمود چگونه استفاده کرد؟ خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. حتما قبل از اینکه وارد جلسه بعدی بشین کار خانگی، سوالات یا پاسخ داده شده توسط خود شما. خب در درس آینده به موضوع تجاوز اول انگلیس بر افغانستان و همچنان سلطنت دوم شاه شجاع خواهیم پرداخت. پس لطفاً صفحات 29 الی 32 کتاب مطالعه کنه. خب شاگردان عزیز، درس امروز ما یکی از مباحث مهم تاریخ بود که نیاز به مرور و تکرار دارد. امیدوار هستم درس امروز برای شما مفید واقع شده باشد. تا جلسه آینده مطالعه دقیقی داشته باشید و در فعالیت هایتان کوشا باشید. با امید دیدار دوباره، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دهم شما را خوش آمد میگم. امروز با یکی دیگر از درس‌های تاریخ صنف دهم در خدمت شما هستیم و هدف ما این هست که با بیان روان و جذاب درس‌های مهم تاریخ را برای شما تشریح کنیم. امروز با درس 15 از فصل 4 و بررسی زندگی و خدمات حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه میپردازیم. امیدوارم همراه ما باشید و از این جلسه بهره مند شوید که شامل صفحات 123 الی 128 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، در ابتدا اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفته میتونید در این جلسه با همدیگر با خدمات و فتوحات حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه آشنا بشیم.
درباره شناخت دستاوردهای حضرت عمر فاروق در دوران خلافت معلومات پیدا میکنیم و همچنان درک اهمیت این دو شخصیت در تاریخ اسلام میدانه. خوشاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داره. در درس گذشته درباره صلح حدیبیه بیت الردوان خواندیم و فتح مکه گفتیم چگونه نقش محوری در گسترش اسلام داشتن اینا. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم با حکمت، صبر، بدون خشونت مکه فتح کردند و الگوی بی‌نظیری از عفو بگذشت به نمایش گذاشتند. همچنان درباره قضاوت حنین، تبوک نیز خواندیم که گفتیم نمایانگر قدرت و اتحاد جامعه اسلامی بود. درباره حجت الوداع یا آخرین حج پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم خواندن که پیام ودای پیامبر با امت اسلامی بود، نشانگر تکمیل رسالت ایشان بود. خوشاگردان عزیز، ای بود درس گذشته. میریم سراغ درس جدید. درباره ابوبکر صدیق میخوانیم. خب در ابتدا گفته میتونیم که حضرت ابوبکر صدیق نام نا حضرت ابوبکر صدیق هست، عبدالله هست. یعنی نام حضرت ابوبکر صدیق چی هست؟ عبدالله هست. پدرش به چی نام یاد میشه؟ به نام ابو قحافه و مادر اینا ام الخیر سلمی بن سخر هستن که حضرت ابوبکر صدیق از قبیله قریش و در شهر مکه تولد شده بودن. حضرت ابوبکر صدیق نخستین فردی بود که به پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آورده بود. نخستین شخص یا اولین شخصی که به پیامبر به اسلام روی آورده که بود حضرت ابوبکر صدیق بود. همچنان گفته میتونیم که در دوران پیامبری در رسای پیشبرد اسلام به جهان فی سبیل الله تمام دارایی خود را چیکار کرد؟ حضرت ابوبکر صدیق فدای اسلام کرد. و همچنان گفته میتونیم که پس از رحلت، یعنی در کل پس از رحلت حضرت رسول اکرام صلی الله علیه و سلم، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در سقیفه بنی ساعده بحث انتخاب خلیفه پیش میآید که حضرت ابوبکر صدیق به همراه حضرت عمر و حضرت ابو عبیده بن جراح وارد این مبحث میشن و با سخنرانی های خود انصار به بیعت با حضرت ابوبکر متقاعد میکنن. همچنان حضرت ابوبکر صدیق هست که در روز بعد در مسجد النبی خطبه ایراد میکنن که در آن وظایف خود را با عنوان خلیفه بیان میکنن. و پس از رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم هست که برخی افراد مانند مسلمه کذاب تلیحه اسدی ادعای چی میکنن؟ نبوت میکنن. همچنین برخی از مسلمانان از پرداخت زکات سرباز میدارن، یعنی زکات پرداخت نمیکنن. و حضرت ابوبکر صدیق لشکریان اسلام برای مبارزه با این گروه ها چکار میکنه؟ بسیج میکنه یا آماده میکنه و جنگ های ارتداد که بیشتر از یک سال به طول انجامید سر انجام با شکست دشمنان و بازگشت ارتداد کنندگان به اسلام همراه میشه. خب درباره فتوحات و جمع آوری قرآن شریف میخوانیم. گفته میتونیم که در دوره خلافت حضرت ابوبکر لشکریان اسلامی به فتوحات بزرگ در شام و عراق میپرداختن. حضرت ابوبکر به پیشنهاد حضرت عمر بن خطاب دستور داد قرآن‌های نوشته شده به صورت پراکنده توسط صحابه جمع آوری شه و در یک مصحف یا صافی شه و جمع آوری شه که این اقدام به ویژه به دلیل شهادت بسیاری از حافظان قرآن در جنگ ها ضروری بود. به خاطری که بسیاری از حافظان در جنگ ها به شهادت رسیدن، به همین خاطر جمع آوری قرآن ها مهم بود. خب جنگ یرموک و شکست روم. گفته میتونیم که در جنگ یرموک که در سال 13 هجری رخ داد، حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه بالشکری از مسلمانان با مقابله رومیان میپردازه که مسلمانان در این جنگ پیروز بزرگی کسب میکنن و تعداد زیادی از رومیان چکار میشه؟ کشته میشه که این پیروزی باعث میشه که امپراتوری روم از شام فرار کنه. کی از شام فرار کنه؟ هرقل امپراتوری روم هسته که از شام فرار میکنه. خدماتی که حضرت ابوبکر در مدت خلافت خود انجام دادن مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونیم که حضرت ابوبکر صدیق در مدت خلافت 2 سال و 3 ماه، یعنی مدت خلافت حضرت ابوبکر صدیق چند سال بوده؟ 2 سال و 3 ماه بوده. اینا اقدامات قابل توجهی در جهت گسترش دین اسلام و همچنین تقویت حکومت اسلامی انجام میدن. از جمله اقدامات ما میتونیم به فتوحات اسلامی، جمع‌آوری قرآن و استقرار امنیت در سرزمین‌های اسلامی اشاره کنه. و بالاخره رسیدیم به پایان خلافت حضرت ابوبکر صدیق. گفته می‌تونیم که حضرت ابوبکر صدیق در تاریخ 13 جمادی الاول سال 13 هجری وفات می‌کنه. و پس از حضرت ابوبکر صدیق هست که حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه به خلافت میرسه. همچنان گفته میتونیم که حضرت ابوبکر صدیق با اقدامات شجاعانه و کارهای عظیم خود در تاریخ اسلام جایگاه ویژه‌ای دارند و نقش اینا در تثبیت اسلام پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه وسلم بی بدیل میشه. خوش آگدان عزیز، ای بود درباره حضرت ابوبکر صدیق. و حالا میریم سراغ خلافت حضرت عمر فاروق. خوش آگدان عزیز، در ابتدا گفته میتونیم که حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه در سال 13 آم الفیل هسته که در خانواده از قبیله قریش متولد میشه. نسب اینا به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در جد نهم میرسه از حضرت عمر. و همچنان گفته میتونیم که حضرت عمر در سال 6 بعثت هسته که به دین اسلام مشرف میشه. یعنی در کدام سال به دین اسلام مشرف میشن؟ در سال 6 بعثت. و ایمان خدا علنی اعلان میکنم، به صورت آشکار اسلامی که قبول کردم اعلان میکنم. و در دوران هجرت نیز به صورت علنی اعلان میکنم که گفتیم چکار میکنم، به مدینه مهاجرت میکنه و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در تمام غزوات با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شرکت داشتن. همچنین گفته میتونه که در جنگ با مرتدین همراه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه همچنان بود. انتخاب حضرت عمر به خلافت. خب حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در هنگام بیماری خود پس از مشوره با صحابه حضرت عمر به عنوان جانشین خود انتخاب میکنه که انتخاب توسط مهاجرین و انصار تایید میشه، یعنی انتخابی که خودونو دارن. و حضرت عثمان بن عفان هسته که در مورد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگه حضرت عمر سختگیر هست، یعنی زمانی که میخوایم حضرت عمر به خلافت انتخاب کنم، حضرت ابوبکر صدیق یک مشوره میخوایم از کی؟ از حضرت عثمان. و بعد از اون میگن که خود شما بهتر میفهمیم، ولی حضرت عمر سختگیر هست، اما در میان ما هیچ کس سزاوارتر یا بهتر از حضرت عمر نیه. و همین خاطر میشه که حضرت عمر انتخاب میکنم. فتوحات در دوره خلافت حضرت عمر فاروق. گفته میتونین که دوره خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به دلیل فتوحات عظیم اسلامی شهرت دارد که در این دوران مسلمانان میتونن فتوحات گسترده‌ای در شرق، غرب، شمال و جنوب داشته باشن. فتوحات در شرق تا ترکستان و خراسان، در غرب تا لیبیا، در جنوب تا سودان و در شمال تا سرحدات شام و دریای سیاه پیش میره. خب همچنان گفته میتونیم که یکی از مهمترین فتوحات در دوره خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه جنگ چی هسته؟ قادسیه هسته. کدام جنگ؟ جنگ قادسیه هسته. و در این جنگ مسلمانان تحت فرماندهی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه با سپاه عظیم ایران مواجه میشن. تعداد مسلمانان زیاد هستن و همچنان گفته میتونید در نهایت مسلمانان پیروز میشن و پس از این پیروزی هست که ایران به اسلام روی میاره. یعنی در کل تعداد سپاه مسلمانان چند هزار نفر هست؟ 30,000 نفر هست و سپاه ایران 150,000 نفر هست. خب درباره توصیه زیرساخت‌ها و اصلاحات داخلی مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونین که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چیکار میکنم، یعنی در دوره خلافت خود اقدامات زیادی در جهت بهبود و همچنان نظم در امپراتوری اسلامی انجام میدن. از جمله اقدامات میتونیم آبادسازی نرهای کوفه و بصره که ساخت پولهای حفر کانالها و نرها و ایجاد قشعله نظامی اشاره کنیم. همچنین نظام مالیاتی، اداری و قضایی منظم می‌سازم و دفاتر مالی و قضاوت ایجاد میکنم. خب میتونیم بگیم که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به پیشنهاد صحابه تاریخ هجرت با عنوان مبدع تقویم اسلامی انتخاب و آن را رسمی میکنم. و درباره شهادت حضرت عمر فاروق میخوانیم. گفته میتونیم که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در 27 ذوالحجه سال 23 هجری به دست ابولولو که یک فرد مجوسی هستن به شهادت برسن. دوران خلافت ایشان که 10 سال و 5 ماه طول کشید، دوره پر از فتوحات، عدل و انصاف و نظم بود که تأثیرات عمیقی بر تاریخ اسلام گذاشت. همچنان گفته میتونی که حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه با عنوان یکی از بزرگترین خلفای اسلامی جایگاه ویژه‌ای در تاریخ اسلام دارد و اقدامات ایشان در زمینه فتوحات، اصلاحات اداری و گسترش عدالت در تاریخ اسلام ثبت شده است. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز، رسیدیم به خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم که درس امروز به نقش برجسته کی انجامید؟ حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق در تاریخ اسلام پرداخت. از فتوحات بزرگ حضرت ابوبکر در شام و عراق تا جمع آوری قرآن و از جنگ های مهم حضرت عمر مانند قادسیه تا اصلاحات اداری و همچنان عمرانایی که کارهای امرانی که انجام داده بودند که این دو خلیفه با عنوان پایه‌گذاران حکومت اسلامی خدمات بزرگی انجام داده بودند. حضرت ابوبکر با شجاعت و تدبیر زمینه گسترش اسلام فراهم کردند و حضرت عمر با ایجاد نظم و توزیع در بخش‌های مختلف پایه‌های حکومت اسلامی مستحکم ساختند که این دو شخصیت نمونه از رهبری موفق و خدمت به اسلام بودند. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما، رسیدیم به قسمت فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 3 سوال گنجانیده شده، ما سوالات می‌خوانم شما پاسخ بدید. سوال اول، چرا جمع آوری قرآن در دوره خلافت حضرت ابوبکر اهمیت داشت؟ چرا جمع آوری قرآن در دوره حضرت ابوبکر اهمیت داشت؟ آفرین، برای حفظ قرآن از تغییرات و نابودی، به خاطر که بیشتر از قاریان در جنگ ها و فتح و شهادت رسیده بودند. سوال دوم، چه عواملی باعث موفقیت فتوحات در دوران خلافت حضرت عمر شد؟ شجاعت لشکریان، برنامه‌ریزی دقیق و ایمان قوی. و سوال سوم، یکی از خدمات عمرانی حضرت عمر فاروق نام ببرید. آفرین، حفر نهرها یعنی کندن چاه‌ها و ایجاد پل‌ها. خوشاگردان عزیز، رسیدین قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی شما تحقیق میکنید که چگونه تقویم هجری توسط حضرت عمر ایجاد شد و چه تأثیری بر تاریخ نگاری اسلامی داشت. درس بعدی، در درس بعدی قرار هست به زندگی و خدمات حضرت عثمان و حضرت علی رضی الله تعالی عنه بپردازه. خوشاگردان عزیز، امیدوارم درس امروز برای شما مفید بوده باشد. با آرزوی توفیق برای همه شما عزیزان، از خداوند منان میخوام که در مسیر علم و دانش همواره موفق و پیروز باشید. تا درس بعدی شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
برابر در دلم آتش بپا کرد، مرا بر دشت تن چمن ها به تو زیبایی ندارم.